بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این مسئله سوم که ما در واقع اون قسمت اصلی مسئله که محل دعوا بود رو بحث مفصلی کردیم، بقیه قسمت هاش تقریبا واضحه. حالا یک اختلافات کوچکی هست ولی اونا خیلی مهم نیست، اما قسمت اصلی داستان این بود که کسی که مکی نیست و به مکه می رود و در اونجا نه به قصد اقامت دائم بلکه به قصد مجاورت، که حالا هستیم فعلا تا ببینیم خدا چی می خواد، مثلا یه درس دانشگاه می خونه، یه کار مثلا موقتی رفته اونجا، این اگر اونجا موند چقدر بماند؟ وظیفش از تمتع در حجۃ الاسلام تبدیل می شود به قران و افراد. مشهور فرمودن 2 سال تمام بشه وارد 3 سال. البته این مشهور هم حالا محل تأمله، ولی عده‌ای گفتن، عده‌ای دیگه جمع کردن بین روایات گفتن بعد 2 سال قران و افراد میشه، قبل از 1 سال یا قبل از 5 ماه و 6 ماه این تمتع، بین 1 سال تا 2 سال یا بین 5 ماه و 6 ماه تا 2 سال مخیر بین تمتع و قران و افراد. یه عده مثل شهید اول، مثل کاشف اللسان، مثل صاحب جواهر و بنده هم به تبع این بزرگوارها معتقدیم که اگر 1 سال رو تمام کرد وارد 2 سال شد، این آدم وظیفش می شود قران و افراد. خب این قسمتش محل اصلی بحث بود که عرض کردم عمده تأکید من روایات سنه و سنته اینه که 2 تا روایت صحیحه داریم سنه و سنته و معنا نداره تردید امام علیه السلام، مگر اینکه سنه و سنته این توی اون زمان همین معنایی که ما الان بهش حمل میکنیم و میفهمیدن. سنه و سنته این یعنی بعد اتمام سنتن و دخول فی سنت ثانیه، اینجوری میفهمیدن اونا وقتی میگفته 1-2 سال، اینجوری میفهمیدن، نه اینجوری که الان ما میفهمیم، یعنی 1 سالش تموم بشه وارد 2 سال بشه، اینجوری میفهمیدن. خب بعد یک جمله امام داشتن، مرحوم سید هم داشتن، که اگر قصد توتن داشت از همون اول وظیفش میشه قران و افراد، گفتیم نه این باید یه مدت بمونه، همونطوری که آقای گلپایگانی در تعلیقشون فرمودن، تا عنوان مکی برش صدق کنه. اینجا رسیدیم، مرحوم سید داشتن، امام هم دارن، که اگر این آدم حکم مکی براش پیدا شد، استطاعتش هم معیارش میشه مکی، یعنی در وجوب استطاعت، استطاعت از مکه شرطه، نه استطاعت از شهر خودش که مثلا قم بوده، فرض کنید بسته بوده. خب ظاهر عبارت امام، ظاهر بلکه صریح عبارت امام یا سید اینه که فی صورت الانقلاب این اتفاق میفته، یعنی اگر مکی شد معیار میشه استطاعت از مکه، اما اگر مکی نبود، یعنی مثلا قصد توتن نکرده بود یا اونقدر زم نمونده بود که دیگه به حکم مکی باشه، مثلا به قول امام بعد 2 سال کامل یا به قول ما بعد 1 سال کامل، این آدم وظیفش استطاعت از وطنشه نه استطاعت از مکه، در حالی که قبلا گفتیم مسئلهش رو، دیروز من اسلایدش رو پیدا نمی کردم، این اسلایدش رو گذاشته بودم بعد مسئله 5 یادم رفته بود که بعد مسئله 5 گذاشتم، این اسلایدشه. ما این بحث رو در سال 89-90 در جلسه 37 که تاریخش هم نوشتم 18 به اصطلاح دی ماه بوده، ببخشید بهمن ماه بوده، ما اینو بحث کردیم، 18 بهمن 89 ما اینو بحث کردیم، که البته چند جلسه بحث کردیم. اونجا امام اینو فرمودن، همه هم اینو گفتن، اصلا فرمایش امام نیست، گفتن لا یعتبر الاستطاع من بلدهی و وطنه، معیار استطاعت شخص از شهر خودش و وطن خودش نیست. فلو استطاع العراقی او ایرانی و هو فی الشام او الحجاز وجب، اگر وقتی تو شامه یا توی حجازه مستطیع شد واجب میشه. و ان و ان لم یستطع من وطنه، ولو اینکه الان هنوز مستطیع از وطنش نیست. یعنی مثلا ما اونجا گفتیم یک کسی رفته الان مکه، حالا که مکه رسیده میتونه بماند تا زمان حج، هزینه‌شو داره، میتونه وظیفه حج رو انجام بده، هزینه‌شو داره، میتونه برگرده به وطنش، نه اینکه بعد اینکه حج رو انجام داد دیگه اونجا مجبور شه بمونه تو مکه، نه هزینه‌شو داره. اما این آدم اگر توی ایران بود هزینه رفتن تا مکه و اون هزینه ها رو نداشت. مثلا فرض کنین این آدم الان اونجاست 5 میلیون داره که همه این هزینه ها رو پوشش میده، در حالی که اگر ایران بود 8 میلیون نیاز بود مثلا، این 8 میلیون نداره که همه این هزینه ها رو پوشش بده. خب امام فرمودن، همه هم فرمودن، این اصلا حرف امام نیست، اختصاصی نیست، که این آدم مستطیعه. بل لو مشا الى قبل المیقات متسکعن، اصلا این با یه مشقتی پیاده رفته تا نزدیک میقات، گدایی کرده، دست فروشی کرده، کارگری کرده، چون اینا بعضی این کارا رو میکردن و میکنن، بعضی ها دزدی میکنن اصلا تا اونجا میان کرده، تا اونجا رسیده. اول حاجتن، نه حالا نه به خاطر متسکعن الوای بدبختی، نه برای کاری رفته اونجا. و کان هناک جامعا لشرائط الحج، اونجا که رسیده الان جامعه شرایط حج، برای کاری رفته بوده مدینه، الان تو مدینه که هست میتونه از مدینه بره تا مکه و حج رو انجام بده و همه اینا، وجبه، واجبه. و یکفیان حجت الاسلام، این آدم حجت الاسلامش هم هست، تا نه اینکه بگیم حالا الان وجبه و دوباره بعدن حجت الاسلام و وقتی از شهرش مستطیع، بلکه ایشون میگه لو احرم این آدم متسکعن، اصلا اولش که محرم شد مستطیع نبود، فستطاع بعد از این که محرم شده مستطیع شد. و کان امامه میقات آخر، مثلا تو مسجد شجره آقا مستطیع شد، چیز محرم شد، مسجد شجره تا مکه 400 کیلومتر فاصله است دیگه، حاشیه مدینه است، این اینجا مستطیع نبود، بعد 300 کیلومتر رفت نزدیک جده و جحفه اصلان، یه دفعه یکیش مرد، یه کسی یه پولی بهش داد یا جیب یکی زد، بالاخره یه پولی بهش رسید. البته این که میگم جیب یکی زد شوخی میکنیم، اون مالک نمیشه، مستطیع نمیشه، ولی بعضی این کار میکنن واقعا اینطوری ها، یعنی بعضی، البته شیعه ها نمیکنن، بعضی از اهل سنت این کار میکنن، اونا میان حج به همین کارا، بالاخره میان حج انجام میدن، بالاخره دزد متدینی هستن دیگه. بله خلاصه این آدم کان امامه میقاتون آخر، الان یه میقات دیگه هست، جحفه میتونه بره، یمکن القول به وجوبهی، امام میگه بعید نیست اینجا هم بگیم، با اینکه این محرم که شد مستطیع نبود، حالا بگیم میتونه بره دوباره جحفه، دوباره محرم بشه، فوقش به نیت حجت الاسلام بشه، این دفعه اون قبلش نمیتونست نیت حجت الاسلام بکنه، حالا به نیت حجت الاسلام، یعنی بره عمره تمتع رو محرم بشه، چون الان میقات عمره تمتع دیگه، در تمتع عمرش در میقات دیگه، احرامش و الا احرام حج که تو مکه است، این بیاد عمره تمتعی رو که اونجا نیت کرد، عمره تمتع حجت الاسلام نبود چون مستطیع نبود، حالا بره جحفه دوباره محرم بشه به عمره تمتع حجت الاسلام. بعد امام میگه و الا یخلو من اشکال، اشکالی که امام داره اینه که خب ببین اون محرمه و این محرم که شده محرم به نیت حجت الاسلام نشده، حالا چجوری بره دوباره جوفه محرم بشه به نیت حجت الاسلام؟ ما این مشکل رو قبلا حل کردیم. چیکار کردیم؟ احسن، ما اصلا گفتیم آقا حجت الاسلام که یه حج متفاوتی با حج مستحبی نیست. هزار بار اینو تکرار کردیم، آقا حجت الاسلام مثل نماز خوندن شخصی است قبل از وجوبش برای شخص، مثل نماز خوندن کسی است که بالغ نشده. نماز ظهر برای کسی که بالغ نیست مستحبه، برای کسی که بالغه واجبه. نه اینکه نماز ظهر برای کسی که بالغ نیست جزء نوافل، نافله که نیستین، ولی واجب نیست. چرا؟ چون شرایط وجوبو نداره. ما گفتیم تفاوت حج قبل از استطاعت و بعد از استطاعت، تفاوت نماز ظهر قبل از وجوب و بعد از وجوب، نه تفاوت نماز نافله و نماز ظهر. که کسی بگه آقا من نیت نافله کردم دیگه نمیتونم نیت فریضه بکنم. برای همین ما زیدش تعلیقه زدیم، بل لولم یکن اندهو میقاتون آخر. ما گفتیم مثلا میقات لازم نیست باشه، این بابا را افتاده به سمت مکه و الان محرم چیزه مستطیع شده حجت الاسلامشو بره انجام بده. بل لو ادرک احد الوقوفین، احد الوقوفین رو مستطیع اندرک کنه، یعنی تا احد الوقوفین هنوز مستطیع نبوده. ما اینا رو از ادله در آوردیم، ما اینو بحث کردیم، ما مراجعه کنی. بل لو ادرک احد الوقوفین کان حجه حجت الاسلام من دون حاجت الى تجدید الاحرام. اینو گفتیم و حکمم همینه. حالا امام فرمودن لا یخلو من اشکال، هیچ اشکال هم نداره. این که گفتیم تو اونی که امام فرموده اشکال داره، بله احرام مجدد، اصلا احرام مجدد نمیخواد. این به ادراک احد الوقوفین یعنی وقوف در عرفات و وقوف در مشعر، یکیشو درک کنه مستطیعن، یعنی این بابا حتی وقوف عرفات هم که انجام داد هنوز مستطیع نبود. بعد از وقوف عرفات که حرکت کرده رفته مشعر، بین طلوعین، اون وقوف اصلی مشعره، بین طلوعین نشده مستطیع شد. یکیش مرد، خبر دادن خوش به حالت یه پولی بهت رسید، یکیش مرد مستطیع شد، الان این میشه حجت الاسلام، با اینکه این عمرش رو قبلا انجام داده، بعد حجش هم احرامش محرم شده در مکه، بعد از اونجا آمده عرفات، وقوف عرفاتش هم که توی این مدت هنوز حجش حجت الاسلام نبوده. اینو ما در مورد غیر بالغ هم گفتیم، این روایتش بحثش کردیم. بنابراین ما در این نقطه تعلیقه ای زدیم بر فرمایش حضرت امام، که شبیه این تعلیقه رو که ما اینجا بر فرمایش امام داریم، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه هر دو بر فرمایش سید در عروه دارن، هر دو بر فرمایش سید بر عروه دارن، مرحوم آقای خویی هم دارن. با اون اینه گفتیم آقا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هیچ اثری از این جهت نداره. البته کاری به انقلاب اسلامی نداره، این مربوط به انقلاب مکی و غیر مکیه، که این قبل از این که مکی بشه یا به حکم مکی یا بعد از این که مکی شد و به حکم مکی، در هر حال استطاعت از مکه کفایت میکنه. فقط نکته ای که وجود داره اینه، ما اینجا تو تعلیقه هم گفتیم میخونم، که اگر قبل از مکی شدن مستطیع شد از مکه، هزینه رجوع به وطنش در صورتی که قصد برگشت به وطنشو داره جزء هزینه استطاعتش محسوب میشه. اما اگه بعد الانقلاب الی مکی مستطیع شد، دیگه هزینه رجوع جزءش نیست، فقط فرقش اینه. البته هزینه رجوع در صورتی که بخواد برگرده، ممکنه این بابا میگه من نمیخوام حالا برگردم، اصلا من حالا میخوام بمونم، هنوز نمیخوام برگردم. پس این عبارت امام دقت کنید: و فی صورت الانقلاب یلحقه حکم المکی به نسبت الال استطاعت ایزن فتکفی بیانشه، فتکفی فی وجوب الحج استطاعت این آقا من المکه، ولا یشترط فی وجوب الحج حصول استطاعت از بلد این آقا. ما نوشتیم بل، فرمایش آقای بروجردی در عروه تعلیقش، مرحوم آقای گلپایگانی در عروه و مرحوم آقای خویی تقریبا همینه، حالا یکمی عبارت ها مزیش مثل اونه، بعضیش متفاوته. بله ظاهر ذالکه یعنی ملاک استطاعت از مکه است، فی صورت عدم الانقلاب ایزن فیکفی استطاعته من مکه فی وجوب الحج علیه ان کان فیها و ان کان الواجب بها هو التمتع. بله این آدم قبل از اینکه مکی بشه وظیفش چیه؟ تمتعه. وظیفش قران و افراد نیست. بعد از اینکه مکی شد وظیفش قران و افراد. نه، یعتبر حین اذن استطاعته لحج تمتع، استطاعت کل حجن به حسابه دیگه. ما میگیم مستطیع بشه برای حج اونی که وظیفش تمتعه یعنی تمتع، اونی که وظیفش قران و افراده یعنی قران و افراد، چون ممکنه قران و افراد هزینش کمتر باشه از تمتع یا بیشتر باشه، حالا بسته به شرایط. مثلا قران به خاطر اینکه حدی هم باید ببری شاید یه هزینه اضافه حدی هم مثلا داشته باشه، تو قربانی داره حج تمتع، ولی مثلا یه جهاتی. نعم یعتبر حین اذن استطاعته لحج تمتع ولا یکفی استطاعته لحج المکی دونه، یعنی دون التمتع، یعنی فقط استطاعت قران رو داشته باشه کسی که هنوز وظیفش قران نیست، این کافی نیست. بعد گفتیم بله انما تظهر الثمره بین القولین فی معونت الرجوع، فقط در داستان معونه رجوع بحثه که فیعتبر معونه رجوع قبل الانقلاب مع العزم على الرجوع ولا یعتبر بعده ولو مع العزم. اگر کسی عزم به رجوع داشت و انقلاب نشده بود باید هزینه رجوع هم داشته باشه، اما اگر عزم انقلاب شده بود ولو عزم به رجوع هم داشته باشه هزینه رجوع شرط نیست، چون دیگه این به منزله مکیه، همین مقدار استطاعت براش کافیه، ولو اینکه الان هزینه رجوع به مثلا وطن دیگه شو نداشته باشه. ولو حصلت الاستطاعتو، اینا دیگه مسائلش فقط مسئله شو باید توجه کرد. اگر استطاعت حاصل شد بعد الاقامت فی مکه قبل مضی سنتین رو مبنای ایشون و قبل مضی سنه رو مبنای ما، این بابا الان قبل از این که دو سال بگذره رو مبنای امام یا قبل از این که یک سال بگذره رو مبنای ما مستطیع شد، الان قبل از یک سال رو مبنای ما یا قبل از دو سال رو مبنای امام وظیفش چیه؟ تمتع. الان مستطیع شد این آدم، لکن به شرط وقوع الحج علا فرض المبادرت الی قبل تجاوز سنتین، قبل از این که دو سال بگذره این بتونه حج رو رو مبنای امام یا رو مبنای ما قبل از این که یک سال بگذره بتونه حج رو انجام بده، به فرض این که بخواد حج رو انجام بده. امام میفرمان فالظاهر انه کما لو حصلت فی بلده. ما اول مسئله چی گفتیم؟ گفتیم اگر در بلدش استطاعت پیدا بکند وظیفش چیه؟ تمتع. ولو 100 سالم تو مکه بماند به قصد توتن بازم وظیفش چیه؟ تمتع. خودی دیگه وظیفه عوض نمیشه. امام میفرمان اینی که الان تو وطنش مستطیع نشده، آمده مکه تو مکه مستطیع شده، ولی استطاعتش قبل از زمانی بوده که مکی بشه و میتونسته حج قبل از اون زمان انجام بده، این وظیفش تمتعه. مثل این میمونه که اصلا تو خونهشون تو شهرشون مستطیع شده، فیجب علیه تمتع ولو بقیت الاسنت سالسه رو مبنای امام یا الاسنت ثانیه رو مبنای امام، بلکه 100 سال هم بمونه گفتیم دیگه این وظیفش تمتع عوض نمیشه، برخلاف فرمایش آقای گلپایگانی. یادتونه اینجا آقای گلپایگانی تنها کسی بود رضوان الله علیه که در عروه تعلیق خلاف این فرمایش داشت، ما اونو قبول نکردیم، همونی که مشهور گفتند و امام فرموده و مرحوم سید، همون درست. و اما المکی اذا خرج الى سائر الامصار، اگه مکی بره جاهای دیگه چی؟ این آقا مکیه بره جای دیگه، مجاورا لها، خب این الان وظیفش تبدیل میشه به وظیفه غیر مکی. این قبلا مسئله قبلی گفتیم، امام دوباره تکرار کرده چون سید تکرار کردیم و هرچی نداشته. فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتع علی، این آدم متعین نمیشه برش تمتع، همچنان قران و افراده. الا اذا توتن، مگر اینکه اونجا توتن کنه و حصلت الاستطاعت و بعده استطاعت هم بعدش پیدا بشه، فیتعین علیه تمتع، البته یتعین به شرط اینکه اینجا یا بیشتر بمونه یا دیگه از وطن مکهش اعراض کرده باشه، و الا میشه دو وطنی که مسئله شو باز قبلا گفتیم با امام اختلاف داشتیم باز. ولو فی سنت الاولا، این مسئله تمام شد. مسئله پنجم که یه مسئله است در مورد اینکه مقیم در مکه اگر برش تمتع واجب بشه، این همه آقا الان اومده تو مکه، حالا حج برش واجب شد اما حج تمتع، حالا این کجا باید بره محرم بشه؟ اون یادتون باشه باب نهم وسائل که میخوندیم روایاتشو، که حالا اینجا فکر کنم الان بعد از این عبارت باب نهم آورده باشم، نه این باب هشتم اول آوردم، باب نهم اگر یادتون باشه گفتم سه تا مسئله مطرحه، یکیش دو وطنه بود که اون آخرین عبارت مرحوم صاحب وسائل بود، یکیش بحث این بود که بعد از کی وظیفش قران افراد میشه، این دوتا رو تا حالا بحث کردیم، یکیش این بود که از کجا محرم بشن، این چیزیست که امام میخواد الان بحث کنه. روایاتی که اونجا نخوندم از باب هشتم و نهم همونا محل بحثه که میخونیم اینجا، یا اون قسمت‌هایی از روایت باب هشتم و نهم، بعضی قسمت‌های روایت مربوط به این مسئله بود اونجا نخوندیم. خب من در درس اصول عرض کردم دوشنبه آینده فاطمیه است، خب درس‌ها تا دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تعطیل طبق سنت حوزه، من شنبه به خاطر مراجعه‌ای که به دکتر دارم نمیتونم خدمت دوستان باشم، یک شنبه هم تعطیل میکنم چون دیگه عملاً کل هفته آینده تعطیل باشه. من این مراجعه به دکتر و به دوستان گفتم چند ماه عقب انداختم به خاطر اینکه شنبه تعطیل دنبال میکردم و متاسفانه خیلی هم اذیت شدم به خاطر همین که این مدت مراجعه رو تأخیر انداختم، دیگه مجبورم انشالله دعا کنید که مشکل سریع حل بشه. به دوستان دو تا توصیه کردم، ما جلسه بعدمون این درس، البته فردا درس قصاص هستا اگر زنده بودیم انشالله توفیق داشتیم خدمتتون برسیم، عرض کنم خدمت شما درس جلسه بعدی درس ما روز هشتم اسفند ماه خواهد بود بعد از انتخابات. دو تا توصیه به رفقا کردم، یکی اینکه فرصت تبلیغ فاطمیه اول رو انشالله دوستانی که توفیقشو دارن از دست ندن، این منابر رو دست این مداها ندن، این حرفای بی ربط بین مردم نگذارن اینقدر شایع بشه، بله یعنی دستشون بتونن درارن دیگه، باید به قول شما دیگه به دست گرفتن، اگه تونستن زورشون رسید از دست این مداها درارن. یه وقت 20 سال قبل حضرت آیت الله جوادی میفرمودن من نگرانم که ایران مثل پاکستان بشه، بیفته منابر دست این مداها، به حمدالله اون نگرانی تحقق پیدا کرد، دیگه قطعی شد، ایشون اون موقع میفهمون نگرانم ولی دیگه نگران نیست لابد، چون دیگه افتاده دست مداها و متاسفانه دیگه هرچی هم هرچی میخواد هرچی میگه و دیگه هیچ حساب و کتاب نداره. خلاصه این یک مسئله. مسئله دیگه که عرض کردم باز تاکید میکنم، انشالله هشتم اسفند که ما خدمتتون میرسیم همه دوستان در انتخابات شرکت کردن و انشالله گفتم سر درس اصول انتخابات شرکت کردن نه این که بری اونجا یه برگ سفید بندازی اون تو روش بنویسی امام زمان خودم، نه از این چیزایی که بعضی هم این درست مثل این میمونه که کسی نماز بی وضو بخونه. اونجا مثال زدم، واقعا به نظر من اینه. یعنی که این انتخابات شرکت کردن نیست که بری اونجا یه دونه رأی باطل بیاندازی. انتخابات شرکت کردن یعنی بری اونجا برگر بگیری مال مجلس شورای اسلامی، مال مجلس خبرگان. اگر در قومی مثلا سه تا نماینده مجلس شورای اسلامی، یه دونه نماینده قوم، اسم کسانی که کاندیدا هستند نه اسم دیگران، و کسانی که صلاحیتشون تایید شده نه اسم دیگران، همونا رو بنویسی، نه اسم دیگران رو برداری بنویسی، بعد من اسم دیگه می‌نویسم. حاج آقا به 3 نفر رأی دادیم، به کی؟ امام زمان، امام حسین، ابوالفضل العباس. دلت خوشه؟ این رأی دادنه؟ این رأی دادن نیست که. و بعد بدانید من این رو گفتم و واقعا بهش اعتقاد دارم، امام زمان، امام حسین و ابوالفضل العباس اگه برید به اسم اونا رو بنویسید راضی نیستن. آقا راضی نیستن. مثل این میمونه شما بگی من به عشق امام حسین نماز ظهرم رو میخوام رو به کربلا بخونم، این نماز ظهر به کمرت بخوره، رو به کربلا نماز باطله. اون مرده که اومده بود توی قوم رو به یه جای دیگه نماز میخون، گفتن آقا این اینجا قبلش این وره. گفته بود نه من از مشهد آمدم قبله من امام رضاست. ای خدا امام رضا بزنه اون گردنی رو که این حرفا رو میزنه. امام رضا، امام حسین، این چرت و پرتا رو میگن. اینا چه مزخرفات کسی فکر کنه. رأی میری اونجا میدی، باید اسامی افرادی رو که صلاحیتشون تایید شده و کاندیدا هستن برید بنویسی. انشالله همه ما میریم مینویسیم، مثل یه وظیفه دینی میریم به وظیفه دینیمون قربتن الالله انشالله عمل میکنی، البته با درایت، با هم مثل هر وظیفه دینی که آدم باید شرایطش رو دقت کنه، و با قصد قربت اون رأی رو میاندازیمون تو، تا انشالله خداوند این کشور رو تا حال حفظ کرده، در ادامه هم انشالله حفظ خواهد کرد. روز شنبه 8 اسفند انشالله خدمت دوستان خواهیم بود، فردا البته خدمت دوستان هستیم برای بحث قصاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.